بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ظاهر این کریمه آن است که نسل موجود بشر در روی زمین فعلا به این دو نفر منتهی می شود که یکی آدم سلام الله علیه است که قرآن اسمش رو برد، به دیگری حوا علیه السلام است که در روایات آمده. در نتیجه همه افراد نو به یک پدر و یک مادر منتهی می شوند، به یک نسل. در مقابل این سخنی هست که در تفسیر المنار و در نوشته های دیگر از صاحب نظران دیگر هم ارائه میشه و اون این است که انسان ها به یک پدر و مادر خصم نمیشوند. اینها نسل های گوناگونی هستند که از آبا و امهات متعددی نشأت گرفتن. اونها اگر بتوانن این مطلب را اثبات کنن، دیگر اون مشکل فقهی برای اینها مطرح نیست که کیفیت پیدایش نسل بعد چگونه است، آیا برادر و خواهر با هم ازدواج کردن یا نه، آیا حرام بود یا نه و ماننده. این سوال برای اونها اصلا مطرح نیست، زیرا به زعم اونها مردان زیاد و زنان زیادی را خدا آفرید، این مردها با اون زنهای زیاد ازدواج کردن و نسل تکثیر شد که یکی از اون مردها و زنها آدم و حوا علیهم السلام. اونها شاهدی که اقامه می کنن یه سلسله مسائل تجربی است. می گوین ما چند تا شاهد داریم بر تعدد آبا. یکی اختلاف نژاد است. بعضی ها سفید پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سیاه پوستن، بعضی سرخ پوستن. این رنگین بودن پوست های گوناگون نشانه آن است که اینها نسل های متنوع هستند، نه یک نژاد، نه یک نسل. و چون اختلاف زیاد است نه کم، معلوم می شود اینها یک نسل نیستند. یک نوع هستند اما یک نسل نیستم. این شاهد اول. شاهد دوم آن است که الان سفرهای شرق به غرب به بالعکس میسر است، اما قبلا که سفرهای از مشرق زمین به مغرب زمین به بالعکس میسر نبود و آمریکا مدت هاست که کشف شده، از دیر زمان کشف نشده بود. افرادی که در اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می کنند مثل آمریکایی ها، اونها با مردمی که در این طرف اقیانوس کبیر زندگی می کنند نمی تونن اهل یک نسل باشن، برای اینکه اگه اینها برادر و خواهر هم بودن، از یک پدر و مادر متکون شده باشند، در یک سرزمین زندگی میکردن، با چه وسیله از این اقیانوس کبیر گذشتن؟ امروز که با وسایل هوایی سفر میسر است، انتقال از غرب به شرق سهل است، ولی قبلن که این وسایل هوایی نبود، هیچ ممکن نبود کسی از اون طرف دریای کبیر اقیانوس کبیر به این طرف بیاد یا بالعکس. معلوم می شود که اونا برای همیشه در همون منطقه زندگی می کردن و دیگرانی که در شرق اقیانوس کبیر به سر می برن از همون اول در این قسمت زندگی می کردن. حداقل آن است که دو نسلن. اون شاهد اولی میگوید حداقل این است که ما چهار نسل داریم: سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست و ماننده. اینا اختلافات اساسی رنگ پوست است. حداقل به چهار نژاد و نسل ختم میشود. و این شاهد دوم میگوید حداقل آن است که اینها دو نسلن. کسانی که در اون بخش اقیانوس کبیر زندگی میکنن ممکن است که چند پدر و چند مادر داشته باشن، ولی حداقل یک پدر و مادر دارن. و کسانی که در شرق اقیانوس کبیر به سر میبرن، اینها هم ممکن است که از چند پدر و مادر متکون شده باشن، ولی حداقلش این است که اینها یک نسل جدایی هن. این هم دو شاهد. بنابراین نمیشد گفت که همه مردم روی زمین به یک پدر و مادر ختم شدن. جواب این شبهه همونطور که سید استاد رضوان الله علیه ارائه کردن این است که هیچ کدام از اینها در حد برهان نیست، در حد تخمین و مظنه است. ما چه دلیلی داریم که اینها اول یک رنگ نبودند و در اثر اختلاف در منطقه های زیست رنگی پوست نشدند؟ کسی رفته برای تحصیل معیشت در منطقه استوایی سوزان، اونجا کم کم پوستش عوض شد، رنگش عوض شد، نسل او یه مقدار تیره شد، نسل بعد تیره تر، نسل بعد تیره تر، تا شده اسود بعد از 200 سال، 300 سال، 400 سال، 2000 سال یا کمتر بیشتر. کسانی هم که در منطقه های شمالی به سر می بردن این چنین است، کسانی هم که در خاور دور به سر می بردن اونم این چنین است. ما چه برهان قطعی داریم که اختلاف سرزمین، اختلاف هوا، اختلاف فضا تأثیری در رنگین کردن پوست نداره؟ یه مطلب ادهی هم به تعبیر ایشون به این فکر افتادن که با یک سلسله وسائل درمانی و دارویی رنگ ها را عوض کنن. معلوم می شود که این با یک سلسله علل و عوامل طبیعی تغییر پذیر است، این ذاتی نیست. این هم دو جواب. اما درباره شاهد دوم، ما کدوم دلیل قطعی را دیدیم که این اقیانوس کبیر از همون اولی که زمین خلق شده است اینجا اقیانوس بود، بعدم کبیر بود؟ با کدوم دلیل؟ علم ثابت کرد، وحی ثابت کرد که اینجا از همون اولی که زمین خلق شد اینجا دریا بود و اقیانوس کبیر بود. شد اصلا اینجا خشکی بود، ترزمین بود، باغ و بوستان بود، کم کم در اثر آمدن سیلها و طوفانها و بارش بارانهای سنگین و برفهای ممتد کم کم شده رود و دریاچه و دریا و اقیانوس؟ چرا؟ بله اول که خشک بود، بعد فرمود ما باران فرستادیم. این طرف که میگوید اقیانوس مانع انتقال است، او باید برهان قام کند که از اول که زمین بود اینجا اقیانوس بود، اونم اقیانوس کبیر. کشتی مدیون اقیانوس است، کشتی که عامل تشکیل اقیانوس نیست. انسان وقتی میبینه که نمیتونه سفر بکنه کشتی میسازه. کشتی که اول نبود، اصل زمین آب نبود، اصل مجموعه آب بود، زمین از مجموعه آب به در آمده. حالا از کجا میتوان ثابت کرد که از همون اولی که زمین ظهور کرده به تعبیر دینی دهبول از شده، از همون اول این قسمتش اقیانوس بود؟ اینکه نمیشه ثابت کرد. اگر چنون که احتمال دادیم که این اقیانوس در طی چند قرن پیدا شده، الان 40 قرن است، 50 قرن است، 60 قرن است پیدا شده، این جلوی اون وحدت نسل را نمیگیرد. یا یه راهی بوده، جزائری بوده، ترددی بوده، بعد این جزائر به هم آمده؟ اگر چون که یه سلسله جزائری در اقیانوس ها بوده که مسیر خشکی دو طرف را تأمین میکرد، بعد در اثر طغیان آب این جزائر زیر آب رفته مجموعاً شده یک اقیانوس و غربی ها از شرقی ها و بالعکس از یکدیگر جدا شدن، بعد مجبور شدن صنعت کشتی و امثال ذالک را راه اندازی کنن، این دلیل نیست بر این که اون طرفی ها یک نژاد دیگری هن، از یک پدر و مادر دیگری هن، به این طرفی ها از پدر و مادر دیگری هن. خب اون یه همه تصادفی است. اگر چنون که کشتی باشد مقابل هست، اما قبل از صنعت کشتی و اینها آمریکا اون طرف زندگی میکرد. کشتی صنعت سازی کشتی که اینقدر نیست که قبلا باشه، جریان است نوع معجزه بود که وقعت قضیتون فی واقعتن. اما کشتی سازی عمرش نظیر همین اتومبیل سازی، هواپیما سازی و امثال ذلک جزء وسایل صنعتی است، نه اون قاره پیما که بتواند اقیانوسی را طی کند. یعنی از سنو این کار را کرده و بعد هم دوام پیدا کرده. این کشتی که با باد باشه، اما کشتی اقیانوس پیما به اون صورت که اثباتش آسان نیست. بسیار خوب، ما این ظاهر ادله نقلی، ظاهر ادله نقلی اینه که همه بشرهای روی زمین یک پدر و مادر دارن.
اگر کسی بخواهد در این ظاهر دخل و تصرف بکند، یا برهان عقلی باید ارائه بدهد یا برهان نقلی. هیچ کدوم ارائه نشده. اون تو فصل اول گذشت، اون این طرف هم هست. اون تو فصل اول بحث بود که چون قبل از این نسل موجود انسان‌های زیادی هم زندگی می‌کردن، که اینکه این فسیل‌ها در این طرف هم کشف شده، آثار باستانی در این طرف هم کشف شده، اون صنایع دستی در این طرف هم کشف شده. بالاخره صنایع دستی مثل جنازه ها نشانه سبقت زیست انسان در این سرزمین است دیگر. نه اگر باشد، چون هیچ کدام از اینها وحدت نسل اثبات نمی کند. اینا می فهمد برید آیات الهی را در زمین ببینید، نگاه کنید که ذات اقدس الله نسبت به پرهیزکاران چه کرد، نسبت به تبهکاران چه کرد. از هر گروهی، چون یک نوع انسان بالاخره یه حقیقت نوعیست، منتها چند نسل از چند پدر و مادر. یعنی کسانی بودن انسان مالدارتر از قارون، چون درباره قارون هم همین رو دارد، کسانی بودن قبل از قارون زندگی میکردن از او سرمایدارتر بودن و به عذاب الهی گرفتار شدن. این نشانه وحدت نسل نیست، نه نشانه وحدت نسل است نه مانع وحدت نسل. شواهد علمی ممکن است زمینی استبعاد را فراهم کند، اما هیچ کدام از اینها به حدی نیست که ظهور آیه یا ظهور روایت را منصرف بکند. تون بحث قبلی هم گوش که ذات اقدس اله ممکن است که افراد فراوانی به نام آبا و امهات خلق کرده باشد، محال عقلی نیست. ذات اقدس اله قادر است، دلیل نقلی برخلاف نیست، اونم معید است. چون اگر کنون که ما انسان‌های اولی زیاد می داشتیم، دیگه ذات اقدس اله نمی فرمود که مسئله عیسی مثل آدم است که در بین همه اونها آدم انتخاب نمی کرد. که ما آدم های زیادی داشتیم، آدم شد آدم نوعی. این آیه می خواد آدم نوعی رو بیان کند یا شخص رو، آدم شخصی رو؟ اشتباهی که آیه مطرح نمی کند، سخن خلقت بدون ابر را مطرح می کند، خلقه من تراب را مطرح می کند. اونا می خواهم بگن آدم آدم نوعی، ظاهر آیه آدم شخصی است، ظاهر آیه محل بحث سوره نساء هم آیه آدم شخصی است. اونی که المنار و دیگران دارن این است که بشر موجود دارای پدران و مادران فراوانی هم. و به همین شواهد علمی اینو میگن انسان مرعوب میشود در برابر فرضیه های علمی. اگر یکیسی پایگاه تفسیری نداشته باشد، بیش از پیشرفت علم پیشتر و جوتر می رود. خود علم حرفی ندارد، خود علم اختلاف نژاد را دو جور می تواند توجیه کند، یکی اختلاف نسل، یکی تأثیر دراز مدت اقلیم جغرافیایی. مسئله فاصله شرق و غرب را علم دو جور می تواند توجیه کند، یکی تفاوت نسل که مردم اون سمت مغرب که بر اون کرانه اقیانوس کبیر زندگی می کردن یه نسل جدای برای همیشه اونجا زندگی می کردن، مردمی که در شرق زندگی می کردن برای همیشه اینجا زندگی می کردن. اینا دو تا نسلن، این یه جور. یکی نه، قبلا دریا نبود، یا اگر بود جزایر فراوانی داشت و راه بود، بعدا راه بسته شد در اثر طغیان و طوفان و باران امسال. خود علم در این زمینه حرفی ندارد، اما اگه کسی روشن فکر این چنینی باشد زود مرعوب می شود. این کارها در المنار کم نیست. اون روزی که حوزه علمی از تفسیر خالی بود و همه شیفته تفسیر بودن، چون تفسیر یه علمی نیست که کسی رو نخواد، همه شیفتن به طلب دارن، حوزه ها خالی بود، این المنار آمد این خلأ رو با همه اون مشکلاتی که داشت به خیال خود پر کرد. طرز تفکر وهابیت رو به همراه خود آورد، آب بستن زیر خیلی از معجزات رو به همراه آورد، توجیه کردن آیات به روش روشن فکر را آورد، معجزات را بر مسائل مادی حمل کردن به همراه خود آورد. یک کسی، یه عالمی، یه معممی یا یه دانشجوی علاقمند به تفسیر بود، از همه جا بی اطلاع بود، قلبش هم خالی بود، این کتاب رو مطالعه کرد و پذیرفت. یه علامه طباطبایی رو ذات اقدس اله مبعوث کرد تا اینکه این آیات را به اصلش و روایات را به اصلش و جمع بندی کند، به عنوان الحدیث یفسر بعضه بعضا، القرآن یفسر بعضه بعضا، مرعوب پیشرفت علم نشود و روشن فکران قرآن را تفسیر نکند. این علامه طباطبایی از کسانی است که خیلی جلوتر از خود حرف میزند. خیلی از حرفای آدم الان نو و تازه است. همه چیزها رو انسان از استاد یاد نمیگیره، از درس و بحث یاد نمیگیره، چون ایشون چقدر درس خونده مشخص است. به تعبیر بعضی از مشایخ ما ایده الله، ایشون الانم میفرمایند به این که من اساتید آیت طباطبایی رو میشناختم دیگه، هرگز به ملایی او نبودم. اینا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. شما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی وقتی میبینید این فاصله خیلی است. این کسی است که در خدمت قرآن و عترت است، در این حال که به علوم بها میدهد، اما مرعوب پیشرفت‌های علمی نمی‌شود. ظواهر کتاب و سنت مأخوذ است مگر دلیل قطعی اقامه بشود. اینی که در حدیث وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که کلکم من آدم و آدم من تراب، این کلکم من آدم به شرقی ها میگوید یا به غربی ها یا به هر دو، اونا که در مغرب زمینن و اون طرف اقیانوس کبیرن و اسلام آوردن، جز مهاجرین نیستن، اسلام آوردن. آیا این کلکم من آدم به آدم من تراب و همه دستورات اسلامی شاملش میشه یا نه؟ این کلکم من آدم به آدم و من تراب شاملش میشه یا نه؟ کلکم من آدم به آدم و من تراب یعنی یک نسل مخصوص، یعنی یک نژاد خاص، مثلا سفید پوستا یا سیاه پوستا اینا از آدمن، زرد پوستا یا سرخ پوستا اینا از آدمن، یا کلکم من آدم و آدم و من تراب. این ظاهر روشنید. اگر کسی بخواهد دست از این ظاهر بردارد، باید یه برهان قطعی، حالا یا علمی یا فلسفی یا عقلی یا تجربی داشته باشد. این است نوع. و از طرفی هم در لسان حدیثی که از ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، فرمود بعثت الی الاحمر و الابیض، من پیامبر همه. بعدم به همین مردمی که پیامبر اونها مبعوث شد فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم. در قرآن عنوان یا بنی آدم کم نیست، در روایات عنوان یا بنی آدم زیاد است. این میخواد همه رو به یک اصل برگرداند. آیه قرآن که جریان آدم رو تشریح میکند، یا آدم شخصیست یا آدم نوعی؟ جریان سجده ملائکه برای آدم شخصیست یا آدم نوعی؟ مسئله وسوسه ابلیس آدم شخصیست یا آدم نوعی؟ یا ابن آدم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای آدم شخصیست یا قضیتون شخصیتون؟ در سوره اسراء که دارد شیطان وقتی دید مرغوم شد و دماغش خاک مال شد و رجیم شد و مرجوم شد، گفت لأحتنکن ذریتهو، خب یعنی من سوار تمام زراری او میشدم. یک سوار اسب، اسب را احتناک میکند، یعنی دهنه میزند، افسار دارد، هنکش رو میگیرد. کار سوار کار احتناک مرکوب است. این فرسی که راکب او رو احتناک کرده، هنکش گرفته، افسار به دهنش زده و گردنش در اختیار اوست، هر جمع خواهد برد میبرد. خب اینی که در سوره اسراء از شیطان نقل کرد که لأحتنکن ذریتهو، این ذریه به آدم برمیگردد، آدم شخصی، آدم نوعی. این جریان سجده که اذا سویته فنفخت فیه من روحی، آدم شخصیست یا آدم نوعی؟ ما چند تا آدم داریم؟ رو گفته جناب الملک ما چندین آدم داریم؟ در حالی که ظاهر این همه آیات این است که یه شخص معینی است به نام آدم سلام الله علیه که شیطان با او طرف است، میگن او رو از خاک خلق کردی، من از آتش خلق کردی، من ذریه او رو اقوا میکنم و مانند آن. و ذات اقدس اله فرمود یا ابن آدم، یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا ابن آدم الله، یا بنی آدم الله تعبد شیطان. اینا همش نشون میدهد که افراد نه تنها واقعیت اینها یکیست، پدر و مادر هم یکیست. اونگاه این آیات چون ظاهرش وحدت نسل است، آیه سوره مبارکه نساء که محل بحث است دو مطلب را دارد، یکی وحدت نوع، یکی وحدت نسل. اگر دلیل عقلی یا تجربی تامی اقامه نشد، این ظواهر حجت است. این آیه محل بحث سوره نساء دو مطلب را دارد، یکی وحدت نوع که حقیقت همه انسان ها یکیست. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، یعنی من اصل واحدین، من حقیقت واحدتین، این وحدت نوعی. و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، اینم وحدت نسل، یعنی همه شما حقیقت هاتون یکی، همه تو انسانی، و پدر و مادر شما هم یکی، همه برادری. این دو مطلب را این سوره دارد، اونم از من نفسه و خلق منها زوجا، از همین حقیقت، همین حقیقتی که انسانیت را تشکیل میدهد، همون حقیقتی که آدم از او خلق شده. یعنی آدم بدنش از تین و تراب است، روحش اذا سبیته و نفخت فیه من روحی است، حوا علیها السلام این چنین است. بله، اون مسئله این که از دنده چپ و اینا خلق شده که روایتش معتبر نیست، اما من نشویه است، من تبعیزیه که نیست، به نفس یعنی همون حقیقت، چون من تبعیزیه نیست، من نشویه است، یعنی حقیقت واحده. بله، مصداقش آدم است. اگر کنون که از آدم به عنوان نفس واحده یاد شده است، برای آن است که حقیقت را مشخص کند. جا انی زید و نفسهو، یعنی خودش، نفس کل شیئن، یعنی اینهو و حقیقتهو. این من تبعیزیه نیست که بگوییم از فاضل تینت آدم او خلق شد، یا از زل منحنی و دنده چپ او خلق شد، اینا که نیست. همون روایت ضعیفه نمیتواند ظهور قرآن رو تغییر بدهد. اگر یه روایتی باشد و صحیح قابل اعتماد است، اگه روایت ضعیف باشد، به جز اسرائیلیات باشد و از راه دیگر ناشناس خود را وارد کرده باشد، که نمیتواند سرنوشت یه آیه رو معین کند. این مسئله پیدایش زن از دنده چپ مرد، بنگرید ببینید روایتش معتبر است یا معتبر نیست. اگر یه روایت غیر معتبری آمد، که نمیتواند در این مسئله اصیل دخیل باشد، که فاضل تینت فرق میکند، یه اصلی است، اون که در باره شیعیان وارد شده اون درست است، ای که اصل است و دیگری فرق، که شیعتنا خلق من فاضل تینتنا، اما آدم و حوا هر دو از یه حقیقت هم. زمان که دخیل نیست، به زمان خیلی ها اینی و این کنتب نه آدم صورتن ولی فیه معنن شاهدون به عبوبتی. این بزرگان درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که پیغمبر زمانن متأخر از آدم است و رسبتن بر او مقدم. تقدم و تأخر زمانی که نقشی ندارد، حالا بر فرض باشد، یعنی آدم سلام الله علیه فرض امروز خلق شده، حوا فردا، این نقشی ندارد. که فاضل تینت هیچ نقشی ندارد، یعنی یک گلیست، یه قد این ساختن، مثل که این گل رو گرفتن، این خشت درست کردن، اون گلی گرفتن، فردا اون خشت درست کردن، این درست است دیگر. آدم در اونجا یک حقیقت است. همه شما، این مربوط به مسئله دوم است که وحدت نسل دارید، کلکم من آدم و آدم من تراب، این مربوط به مسئله ثانی است که نسل متعدد نیست. مسئله اولا این است که همه افراد یک حقیقت دارن. اگر همه افراد یک حقیقت دارن، هیچ فخری بعضها بر بعض ندارن، که این برای عقد سلبی قضیه خوبه. مسئله دوم اینه که گذشته از این که همه اینها یک حقیقت، هم برادر و خواهر هم هستن، این برای عقد اثباتی قضیه خوبه. اون اینه که تعاطف داشته باشید، تعاون داشته باشید، گذشت داشته باشید، رأفت و مهربانی داشته باشید، این برای عقد اثباتی قضیه است. اون مسئله او را برای عقد سلبی قضیه است، که هیچ کسی بر دیگری فخر نکند، چون همه یه حقیقت هست. کسی شیطنت نکند، شیطان حق شیطنت نداشت، ولی بهانه‌ای داشت، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. اما دیگران این بهانه را هم ندارن، چون همه یه حقیقته. چون وحدت نوعی است، یعنی همه یک نوع، پس کسی حق فخر بر دیگری ندارد. مطلب دوم این است که چون نسل نسل واحد است، نه تنها حق تفاخر ندارن، بلکه موظفن با دیگر متعاونن زندگی کنن. حالا اگر یک دلیل آمد گفت که ابن آدم، به همین ظهورش مأخوذ است، لا یفتنن لکم شیطان کما اخرج ابویکم، زورش معخوذ است. کلکم من آدم و آدم و من تراب، زورش معخوذ است. یا بنی آدم علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، زورش معخوذ است. این مسئله یا بنی آدم که در قرآن کم نیست و یا ابن آدم که در روایات فراوان است، نشان وحدت نسل است. یا این مثل عیسی عند الله خلق که مثل آدم خلقه هم من تراب، آدم یه واحد شخصی دیگر، دیگه اسم برای نو که نیست که. آدم بود و حوا، آدم که مثل انسان نیست، آدم مثل بشر نیست، که آدم یعنی انسان اولی، آدم یعنی بشر اولی، چه نیست. پس برابر این ظواهر این آیات محفوظ است و خود این آیات بر ظواهرش حل می شوند، مگر برهان عقلی یا دلیل معتبری برخلافش قائم شود. والحمدلله.